ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان مزرخون منگل تا پایین برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که ولسی جرگه افغانستان با وزرای عدلیه و شهرسازی به گونه غیابی رأی اعتماد داد، اما وزیر تحصیلات عالی را سلب صلاحیت کرد. در خبرهای جهان مشنوین که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا گفته که با نشر گزارش ها که مسلمان ها و اسپانوی زبان های امریکا از زمان انتخابش به طرف مورد آزار و اذیت قرار گرفتن غمگین شده. ایره هم مشنوین که قرار از جولیان اسانش مؤسس ویکی لیکس از سوی تارنبالا در سفارت اکوادور در لندن مورد بازپرس قرار بگیره. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین و خبرهای بین المللی را از همکارم مصطفی صدیقی تا لحظات بعد مشنوین، ولی نخست تمیم اخگر با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا زمانی که استر محکمه در مورد سزای وزرا تفسیر ندهد، وزرای کابینه مانند قبل به وظایفشان ادامه خواهند داد. وزرای شهرسازی و مسکن و عدلیه با گرفتن رأی تایید از سوی ولسی جرگه در پست‌هایشان باقی ماندند، اما وزیر تحصیلات عالی و مسلکی رد شد. شورای امنیت ملی افغانستان در ملاقات با هیئت کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد مسئله حذف نام گلبدین حکمتیار را مطرح کرده است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا زمانی که استر محکمه در مورد استیضای وزرا تفسیر ندهد، وزرای کابینه مانند قبل به وظایفشان ادامه خواهند داد. دباهان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری با رادیو آزادی گفت این موضوع برای تفسیر به استر محکمه راجع شده است. وی میگوید این موضوع برای تفسیر به استر محکمه فرستاده شده. تا زمانی که نتیجه آن معلوم شود، همه کابینه و وزرا به وظایفشان ادامه میدهند. این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان از 3 روز به این سو در نشست‌های استهزایی خود 6 وزیر کابینه را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی سلب صلاحیت کرده است. پروسه استهزایی وزرا از سوی ولسی جرگه هنوز هم ادامه دارد. وزرای شهرسازی و مسکن و عدلیه با گرفتن رأی تایید از سوی ولسی جرگه در پست‌هایشان باقی ماندند، اما وزیر تحصیلات عالی و مسلکی با گرفتن 131 رأی رد از سوی این جرگه سلب صلاحیت شد. در نشست امروزی ولسی جرگه 202 نماینده مردم رأی دادند که سید سعادت منصور نادری با گرفتن 59 رأی رد و بصیر انور با گرفتن 101 رأی رد به سمتشان کماکان باقی ماندند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در پایان نشست نتایج را چنین اعلام کرد:
متاسفانه وزیر تحصیلات عالی با کسب 131 رأی رد از وظیفه برکنار و سلب صلاحیت شد و از ریاست جمهوری و رهبری حکومت خواهش میکنیم که و کاندید محترم به خاطر ایراد کرسی وزارت تحصیلات عالی به خاطر کسب رأی اعتماد ولسی به معرفی بگیرند.
با شمول فریده مهمن وزیر تحصیلات عالی و مسلکی، در 3 روز گذشته 6 وزیر کابینه از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند و بر علاوه وزیر شهرسازی و مسکن و عدلیه، وزیر مالیه نیز رأی تایید را از سوی وکلای این شورا به دست آوردند. و خبر اخیر این که شورای امنیت ملی افغانستان در ملاقات با هیئت کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد گفت این حکومت به زودی موضوع حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را به این سازمان خواهد فرستاد. این شورا با ارسال خبرنامه از قول حنیف اتمر نوشته است وی در این ملاقات درج نام آن از قماندانان طالبان را نیز با این هیئت مطرح کرده که شامل پروسه صلح نمی شوند و باعث کشته و زخمی شدن افغان ها می شوند. در این حال این هیئت در ملاقات با حنیف اتمر از موقف افغانستان برای صلح استقبال کرده تعهد سپرده تا با دریافت درخواست رسمی از جانب دولت افغانستان به حذف نام افراد درج شده در لیست سیاه اقدام کنند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
رادیو آزادی. مقام‌های پاکستانی می‌گویند 7 سرباز این کشور در آتشباری نیروهای هندی در منطقه تحت مناقشه کشمیر کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است این سربازان در کشمیر تحت کنترل پاکستان دیشب کشته شدند. اردوی پاکستان همچنین گفته که نیروهای پاکستانی به آتشباری غیر معجه نیروهای هندی پاسخ دادند. یک افسر اردوی هند اما گفته است که نیروهای هندی به آتشباری نیروهای پاکستانی پاسخ دادند. این افسر افزوده که به نیروهای هندی تلفات وارد نشده است. از زمان پایان حاکمیت بریتانیا در سال 1947 میلادی کشمیر میان هند و پاکستان تقسیم شد و همچنان منطقه تحت مناقشه باقی ماند. مقام های تهران دروازه های مکتب های شهر را امروز بستند. دلیل این اقدام خطرناک بودن میزان آلودگی هوا خوانده شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که وزارت معارف ایران اعلام کرده که کودکستان‌ها و مکتب‌های ابتدایی امروز در تهران و بسیاری ولایت‌های دیگر بسته شدند. انتظار می‌رود که میزان آلودگی هوا تا پس فردا همچنان ادامه یابد. تهران از جمله آلوده‌ترین پایتخت‌های جهان است. مقام‌های عراق می‌گویند حداقل 6 تن در یک حمله انتحاری در منطقه مرکزی عراق کشته شدند. وزارت داخله عراق گفت که مهاجم انتحاری خودش را در شهرک عین‌التمر امروز منفجر کرد. این رویداد پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی 5 تن از همدستان این مهاجم را کشتند و خودش را در داخل یک خانه محاصره کردند. 6 تن دیگر در این انفجار زخمی شدند. گروه دولت اسلامی گفته است پلان داشته تا شیعه ها پلیس و پرسنل اردو را هدف قرار دهد. قرار است جولیان آسانج مؤسس ویکیلیکس از سوی سارنوالان در سفارت اکوادور در لندن مورد بازپرس قرار گیرد. آسانج به اتهام تجاوز جنسی علیه او در سویدن مورد بازپرس قرار می گیرد. قرار است سارنوالان از سویدن و اکوادور همراه با مفتش پلیس سویدن امروز با آسانج در سفارت صحبت کنند. آسانج از بیش از 4 سال در سفارت اکوادور در لندن به سر برده است. او پس از هراس از این که ممکن است از سوی مقام‌های بریتانیا به سویدن فرستاده شود و سپس احتمالاً به ایالات متحده مسترد شود، به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. دو زن که با آسانج در سال 2010 میلادی در سویدن ملاقات کردند علیه او اتهامات تجاوز جنسی درج کردند، اما آسانج مدعی است که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. او اصرار کرده که با این زنان دیدارهای جنسی استوار بر رضایت طرفین داشته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید که او با نشر این گزارش‌ها که مسلمانان و اسپانیایی زبان‌ها از زمان انتخابش به این سو مورد آزار و اذیت قرار گرفتند غمگین شده است. ترامپ گفته است هر کسی که به حملات نژادی و یا تخریب مکان‌های آمده است میزند باید با آن توقف بدهد. او در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS همچنان گفت که او با ازدواج همجنسگرایان مشکل ندارد. این اظهارات ترامپ در حال صورت می‌گیرد که هزاران نفر برای پنجمین روز پیهم در چندین شهر بزرگ آمریکا در اعتراض به انتخاب او به عنوان رئیس جمهور مظاهره کردند. دونالد ترامپ گفته است که این مظاهره کننده‌ها او را نمی‌شناسند و از آنها خواست که هراس نداشته باشند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان صاف دارند. بدخشان با سردترین هوا بلندترین درجه حرارت 2.3 منفی 12، بامیان همچنان با هوای سرد بلندترین درجه حرارت 6.3 منفی 4، گردیز با هوای سرد بلندترین درجه حرارت 13.3 0، غزنی همچنان با هوای سرد بلندترین درجه حرارت 14.1، کابل با هوای نسبتا سرد بلندترین درجه حرارت 17.3، هرات با هوای نسبتا سرد بلندترین درجه حرارت 22.6، قندهار همچنان با هوای نسبتا سرد بلندترین درجه حرارت 21.4، مزار شریف با آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 20.12، و جلال آباد با هوای نسبتا گرم بلندترین درجه حرارت 25.12.
ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ولسی جرگه افغانستان با وزرای عدلیه و شهرسازی به گونه غیابی رأی اعتماد داد، اما وزیر تحصیلات عالی را سلب صلاحیت کرد.
متاسفانه وزیر تحصیلات عالی با کسب 131 رأی رد از وظیفه برکنار و سلب صلاحیت شد و از ریاست جمهوری و رهبری حکومت خواهش میکنیم که و کاندید محترمی بخاطر
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید ادارات موجود در زمینه مبارزه با فساد در این کشور هیچ نوع استقلالیت در کارشان ندارند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید آزادی بیان در افغانستان با خطر مواجه است. و چین از طریق یک راه کمربند اقتصادی میخواهد جهان را به طور بی سابقه با هم وصل کند. در برنامه در جستجوی انصاف خواهیم بود.
ما خودم مریض هستم، از جای شد خوردن نمیتونم، به جیغ و در آغان کدیم. فقط دلیلم میره میگه که امروز برو تو باز گپ میزنیم. مادم میاجز و بیچاره هستم، پیسه من ندارم که کس ربطم نیست، کس گرفتیم.
با سلام دوباره و عصرتان خوش. شنونده های گرامی، زرغون منگل است و رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه شمشاد زدران در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. ولسی جرگه افغانستان به وزرای عدلیه و شهرسازی به گونه غیابی رأی اعتماد داد، اما امروز وزیر تحصیلات عالی را سلب صلاحیت کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست استضایی امروز از حکومت خواست تا افراد شایسته را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. نایب منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت که با توجه به حالات جاری در کشور، ذهنیت بین این وکلا ایست که باید برای وزرای کارکن رأی اعتماد داده شود. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه در نشست استضاحیه روز دوشنبه عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و فریده محمد وزیر تحصیلات عالی را استیضا کرد، اما وزرای یاد شده در نشست این جرگه حضور نیافتند. مطابق با اجنده ولسی جرگه، برای دادن رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزرای غیر حاضر صندوق گذاشته و در موردشان تصمیم گرفته شد. در نشست روز دوشنبه ولسی جرگه روی استیضای وزرا بحث‌های داغ صورت گرفت. برخی وکلا استدلال میکردند که وضعیت فعلی ایجاب نمیکند تا وزرا سلب صلاحیت شوند، اما شمار دیگر بر صلاحیت های ولسی جرگه تاکید کرده و استیضای وزرا را یک اقدام بجا خواندند. در این نشست ولسی جرگه 202 تن از وکلا رایشان را استعمال کرده و اکثریت آرا 118 رای بود. وزرای عدلیه و شهرسازی توانستن اکثریت آرا را به دست بیاورند، اما وزیر تحصیلات عالی موافق به دریافت رأی اعتماد وکلا نگردید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه رأی گیری وکلا در خصوص وزرا را چنین بیان کرد.
متاسفانه وزیر تحصیلات عالی با کسب 131 رأی رد از وظیفه برکنار و سلب صلاحیت شد و از ریاست جمهوری و رهبری حکومت خواهش میکنیم که و کاندید محترمی به خاطر ایراد کرسی وزارت تحصیلات عالی به خاطر کسب رأی اعتماد ولسی به معرفی بگیرند.
با شمول فریده محمد وزیر تحصیلات عالی، ولسی جرگه در سه روز گذشته به خاطر عدم مصرف کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی در سال 1394 شش وزیر را سلب صلاحیت کرد. در روز اول استیضا وزرای خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی سلب صلاحیت شده. همچنان در نشست روز یکشنبه وزرای ترانسپورت و معارف به طور غیابی سلب اعتماد شدند، اما وزیر مالیه مورد اعتماد قرار گرفت. ریاست جمهوری افغانستان از روند سلب صلاحیت کردن وزرا اسای ولسی جرگه راضی نیست. داوخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد از سیستم محکمه وضاحت خواسته شده است. از سوی هم عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که با توجه به حالات جاری در کشور، ذهنیت میانه وکلا این است که برای وزرای موفق باید رأی اعتماد داده شود. وای میگوید یک علت همین بود که وکیل صاحبان به این فکر شدند که یک تعداد وزرایی که توانایی دارند باید حفظ شوند، به خاطر که کابینه فلج نشود و ما با سوی بحران نرویم، و ما امیدواریم که در روزهای آینده بتوانیم بیشتر وزیران را حفظ کنیم و فقط تنها وزرایی که بسیار کمکاری داشتند سلب صلاحیت شوند. قرار است ولسی جرگه بر روز سه‌شنبه وزرای زراعت، مخابرات، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر را برای استیضا به این جرگه فرا بخواند.
از جلسه امروز ولسی جرگه و سلب صلاحیت شدن وزیر تحصیلات عالی دی مجلس مشنوین. شنونده عزیز، تا 10 دقیقه بعد نظر شماها را در مورد ای رای عدم اعتماد دادن ها به وزرا و جنجال های چند روز اخیر بین ارگ و پارلمان جویا میشیم. نمبر های تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755. تا لحظات بعد با ما تماس بگیرین، ولی با همی مسئله میمانیم. ریاست جمهوری افغانستان گفته که موضوع استیزای وزرا سوی ولسی جرگر برای تفسیر بستر محکمه فرستاده. معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر نوع تصمیم بستر محکمه در مورد استیزای وزرا مورد قبول حکومت قرار خواهد گرفت. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
با آنکه ولسی جرگه افغانستان روند استهزا و سلب صلاحیت وزرا را ادامه داده است، اما ریاست جمهوری میگوید که موضوع استهزای وزرا را جهت تفسیر قانونی به استر محکمه فرستاده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت با آنکه رئیس جمهور نگرانیش را در زمینه استهزای وزرا با نماینده های مردم در ولسی جرگه در میان گذاشته بود، اما افزود که اکنون این قضیه را به استر محکمه راجع ساخته است.
حکومت مسئله استیزا وزرا را جهت تصدیق به استر محکمه فرستاده است. ما منتظر هستیم که استر محکمه این موضوع را از نگاه قانون تفسیر کند و در برابر تصمیم استر محکمه کسی چیزی گفته نمیتوند.
اما مسئولین استر محکمه میگویند که تاکنون موضوع استهزای وزرا با آنان راجع نشده است. ولسی جرگه افغانستان 9 وزیر کابینه را به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی استهزا کرد، که از این میان 6 وزیر سلب صلاحیت شدند و 3 وزیر دیگر ابقا گردیدند. وزیر خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، معارف، ترانسپورت و تحصیلات عالی از جمله وزرایند که رأی عدم اعتماد و وزرای مالیه، عدلیه و وزیر شهرسازی و مسکن رأی اعتماد گرفته اند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به استهزا و سلب صلاحیت وزرا از سوی ولسی جرگه واکنش جدی نشان داده و گفته است که تغییر اعضای کابینه فعلا به صلاح کشور نمی باشد. اما برخی از آگاهان این تقابل میان قوای اجرایه و مقننه افغانستان را به ضرر حکومت و مردمی این کشور می دانند. انتظار خادم یکی از آنان در صحبت با رادیو زدی گفت
ما مطمئن هستم که ولسی جرگه یکی از ماموریت‌هایشان نظارت بر کارهای حکومت می باشد، مگر این که پارلمان در حالات کنونی احساسات و شکار احساسات و جذبات شده، جوششان بر هوششان غالب شده، ما مطمئن هستم که حتما ملت دردشان می بینه.
اما از سوی دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان انگشت انتقاد را بیشتر سوی حکومت دراز می کنند. نظیر احمدزایی می گوید با آنکه اقدام ولسی جرگه بجا است، اما آنان تلاش می نمایند تا برای این مشکل راه حل مناسب دریابند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته آزادی بیان در افغانستان با خطر مواجه است. محمد رضا معینی، مسئول ای سازمان برای افغانستان و ایران، امروز یک نشست خبری در کابل گفت که به خاطر کاهش خشونت علیه خبرنگارا باید کمپاین مصالحه آغاز شود تا حق آزادی بیان در افغانستان حفظ گردد. از طرف دیگر حکومت افغانستان گفته حکومت متعهد به تمام اصول به خاطر مسئولیت خبرنگارا بوده، اما جنگ‌های اخیر در کشور مردم عام و خبرنگارا را متاثر ساخته. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
پس از نگرانی‌های اخیر نهادهای حمایت و مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، سازمان خبرنگاران بدون سرحد می‌گوید خشونت علیه خبرنگاران آزادی بیان را در این کشور با خطر مواجه ساخته است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد جهت ارزیابی و جمع‌آوری پیشنهادات در رابطه با مشکلات موجود سر راه خبرنگاران و رسانه‌ها روز دوشنبه نشستی را در کابل برگزار کرد تا روی اجراءات ممکن به خاطر مبارزه با این خشونت‌ها بحث گردد. محمد رضا معینی، نماینده این سازمان برای افغانستان و ایران، در این نشست گفت یک کمپاین باید به خاطر مسئولیت خبرنگاران آغاز گردد و به شمول مخالفین مصالحه به تمام مردم گفته شود که خبرنگاران مردمان بی‌طرف هستند.
آزادی اطلاع رسانی دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان پس از سرنگونی طالبان امروز در خطر است. سازمان گزارشگران بدون مرز به این عنوان پیشنهاد می کند و از دولت افغانستان جامعه مدنی خواهان آن است که کمپینی برای نهادن پیش شرط برای هر گونه مذاکره با طالبان گذاشته شود و به پیش رود.
آقای مویدی میگوید بانک حکومت افغانستان از یک سال بدین سو به خاطر مسئولیت خبرنگاران برخی کارهای قانونی را آغاز کرده، اما باید این کارها تکمیل گردد. این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که به اساس معلومات نی یا اداره حمایت از رسانه ها، در مقایسه با سالهای گذشته خشونت علیه خبرنگاران در سال روان بیشتر میباشد. صدیق الله توحیدی مسئول این اداره روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در سال روان میلادی 377 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در این اداره ثبت گردیده است. از سوی هم حکومت افغانستان میگوید همواره روی قوانین مختلف مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها کار شده است، اما با آن هم گراف این مشکل بلند است. در این کنفرانس پیام معاون دوم رئیس جمهور نیز به خوانش گرفته شد که در آن گفته شده کمیته ها در 34 ولایت کشور به خاطر ارزیابی و بررسی مشکلات خبرنگاران ایجاد گردیده است. در این پیام روی عملی شدن قانون دسترسی به اطلاعات نیز تاکید شده و گفته شده است که قضایای خشونت علیه خبرنگاران باید به گونه جدی بررسی گردد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید دولت و رسانه ها برخی مشکلات مشترک دارند، اما حکومت افغانستان در این مورد متحد به اجرات قانونی است.
جنگ تاثیرات خود بالای تمام مردم افغانستان گذاشته، از جمله خبرنگاران و رسانه ها. بنابراین خبرنگاران محترم و تمام کسانی که در حوزه امنیت رسانه ها بحث میکنن و گاه انتقاد متوجه حکومت میکنن، به این وضعیت خاص حکومت افغانستان هم توجه کند.
به اساس معلومات رایشده از سوی نی یا اداره حمایت از رسانه ها نشان می دهد بیشتر خشونت علیه خبرنگاران از سوی مقامات حکومتی، زورمندان، مخالفین مسلح صورت گرفته است. آقای مرتضوی در این مورد می گوید به اساس پلان جدید برای پلیس ملی اصول برخورد با خبرنگاران آموزش داده می شود. دیدبان شفافیت افغانستان گفته ادارات موجود در زمینه مبارزه با فساد در افغانستان هیچ نوع استقلالیت در کارشان ندارند. یافته های تحقیق ای دیدبان نشان داده که در دو سال گذشته حکومت وحدت ملی اداری را به وجود ناورده که بتانه بر اساس یک راهکار غیر سیاسی کار کنه. اما ریاست جمهوری افغانستان میگه که حکومت در امر مبارزه با فساد اراده جدی داشته و در زمینه گام‌های جدی هم برداشته. آرزو قیاسی با تفصیل موضوع.
یافته های گزارش دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که کارهای انجام شده در زمینه مبارزه با فساد اداری خلاف تعهدات حکومت وحدت ملی صورت گرفته است. این یافته ها همچنان نشان می دهد که در دو سال گذشته حکومت وحدت ملی نتوانسته است تا در ادارات مبارزه علیه فساد اداری اصلاحات لازم را به میان آورده و با این پدیده مبارزه جدی نماید. اکرم افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان روز دوشنبه هنگام شریک ساختن یافته های تحقیقشان با رسانه ها گفت که حکومت در زمینه مبارزه با فساد اراده جدی ندارد.
ما با گذشت دو سال دستاورد در امروز نداریم که بگوییم که اراده سیاسی در رهبران حکومت وحدت ملی هم به شکل جدی وجود داشته باشد. بنان اراده سیاسی در رهبران حکومت وحدت ملی هم زیر سوال است. اقلا گفته میتونیم که اراده سیاسی ضعیف وجود دارد. از طرف دیگر اراده سیاسی در سیاسیون افغانستان به صورت کل به خاطر مبارزه با فساد وجود ندارد. اکثریت رهبران سیاسی حکومت و افرادی که بیرون از حکومت هستند، اینا شبکه های فساد را خودشان حمایت کردند.
آقای افضلی افزود که ادارات موجود در زمینه مبارزه با فساد در این کشور تحت نفوذ حکومت بوده و هیچ نوع استقلالیت در کارشان ندارند. دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت خواست تا فساد اداری را در برابر امنیت ملی چالش جدی دانسته و مبارزه با این پدیده را اولویت دهد. مسئولین این نهاد گفتند که حکومت باید به اساس اصول بین‌المللی که میسون مستقل با فساد اداری را ایجاد نموده و از هر نوع مداخله در امور آن دست بردارد. شود. اما ریاست جمهوری افغانستان گزارش دیدبان شفافیت را نادرست عنوان می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت که حکومت در امر مبارزه با فساد اراده جدی داشته و در زمینه گام های عملی نیز برداشته است.
اراده سیاسی در حکومت وحدت ملی موجود است. ایجاد مرکز عدلی و قضایی نشان از اراده قاطع و جدی حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد است. لوی سران والی افغانستان و لوی سران والی به حیث یک نهاد مستقل اجراءات خود داره، در جمهور افغانستان یا حکومت هیچ گونه مداخله‌ای در اجراءات آنها نداره.
با آنکه مقامات حکومتی میگویند مبارزه علیه فساد اداری در صدر کارهای آنان قرار داشته است، اما دیدبان شفافیت میگوید که از ایجاد مرکز عدلی و قضایی حدود 6 ماه میگذرد، اما در این مدت تنها یک قضیه را بررسی نموده است.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0742-02-21-12-41-38.
بله شنونده عزیز، تا لحظات بعد با ما تماس بگیرین و نظرتان در مورد پروسه رای اعتماد و عدم اعتماد دادن ها به وزرای کابینه با شنونده ها شریک بسازین. حال گزارش داریم از حالات سوریه. یک مقام عالی رتبه سوریه ائتلاف بر رهبری امریکا را انتقاد کرده و گفته که این ائتلاف از حاکمیت ملی سوریه تخطی کرده. مقیم نایب جزئیات داره.
وزیر عدلیه سوریه ائتلاف بر رهبری امریکا را انتقاد کرده است. نجیم الاحمد انتقاد بر این ائتلاف را در سمپوزیمی که از سوی وزارت عدلیه و با کمک وزارت‌های اطلاعات و معارف این کشور تنظیم شده بود بیان کرد. هدف این سمپوزیم استراتژیک بین‌المللی تمرکز روی نقش امریکا، ترکیه و فرانسه در شرق میانه بوده و در آن بحث‌ها روی مبارزه با تروریسم و مسئولیت سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قسمت تطبیق قوانین بشری شامل می باشد. نجیم الاحمد وزیر عدلیه سوریه گفت از هیچ گونه مبارزه در برابر تروریسم حمایت و تمویل کنندگان آن ابا نخواهم ورزید. در برابر آن کشورها، سازمانها و نهادهای هم دست به اقدامات قانونی می زنم که مسئول کشتار مردم سوریه هن. حکومت سوریه به تکرار گفته همه جوانبی که در این کشور بر ضد تروریسم مبارزه می کنند باید به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف و رهبری امریکا از سال 2014 میلادی به این سو بدون مجاوز سازمان ملل متحد و حکومت دمشق بر سوریه حملات هوایی را انجام می دهند. گزارش ها می گویند در نتیجه حمله هوایی ائتلاف بر رهبری امریکا بیش از 300 غیر نظامی سوریه نیز کشته شده و به زیربناهای این کشور هم ضرر رسانده است. جت های جنگی نیروهای ائتلاف بر رهبری امریکا در ماه سپتامبر مواضع اردوی سوریه را در شهر دیر الزور بمباردمان کرده و در نتیجه آن ده ها عسکر اردوی سوریه کشته شدند. قماندانی قوای مرکزی امریکا گفت این حمله اشتباه صورت گرفته است، اما اردوی سوریه ائتلاف بر رهبری امریکا را متهم کرده که از گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش حمایت میکند. وزیر عدلیه سوریه خطاب به اشتراک کنندگان این سمپوزیم بین‌المللی گفت حکومت از همه گروه های تروریستی، آنانی که این گروه ها را حمایت میکنند و آنانی که بر قلمرو سوریه تجاوز کردند، حساب پس خواهد گرفت. جنگ داخلی در سوریه از ماه مارس سال 2011 میلادی به این سو آغاز شده که در نتیجه آن تا کنون حدود 250 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصد داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده عزیز، وزرای شهرسازی و مسکن و عدلیه امروز با گرفتن رای تایید از سوی ولسی جرگه در پست‌هایشان باقی ماندن، اما وزیر تحصیلات عالی با گرفتن 131 رای رد از سوی ای جرگه سلب صلاحیت شد. امی موضوع مورد بحث در برنامه امروز رادیو آزادی است تا لحظات بعد. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان در این موارد با شنونده ها شریک بسازید. از این حال ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. یک بار توجه کنین با بس سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مصطفی صدیقی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا زمانی که ستر محکمه در مورد استیضاح وزرا تفسیر ندهد، وزرای کابینه مثل گذشته به وظایفشان ادامه خواهند داد. این سخنان را دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز برای رادیو آزادی گفت. ولسی جرگه افغانستان از 3 روز به این سو در نشست‌های استیضاحیه خود 6 وزیر کابینه را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی سلب صلاحیت کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان در ملاقات با هیئت کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد گفت حکومت به زودی موضوع حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را به این سازمان خواهد فرستاد. مقامات پاکستانی میگویند 7 سرباز این کشور در آتشبازی نیروهای هندی در منطقه تحت مناقشه کشمیر کشته شدند. مقام های تهران دروازه های مکتب های شهر را امروز بستند، دلیل این اقدام خطرناک بودن میزان آلودگی هوا خوانده شده است. و مقام های عراق میگویند حداقل 6 تن در یک حمله انتحاری در منطقه مرکزی عراق کشته شدند.
قرار است 2 تن از ورزشکاران تیم ملی بوکس افغانستان در مسابقات بین المللی بوکس در دبی شرکت کنند. ظفر عزیزی، ورزشکار تیم ملی بوکس افغانستان، امروز برای رادیو آزادی در مورد اولین رقابتش در این مسابقات چنین گفت.
این مسابقات جهانی است که تقریبا پیش از 50 یافترکم باشه. مسابقه خود ما در تاریخ اجرام و خیش رو میشم.
زمره محمدی، یکی از اشتراک کننده دیگر این مسابقات، همچنان امروز برای رادیو آزادی گفت قرار است آنان به تاریخ 15 نوامبر به دبی سفر کنند و اولین مسابقه اش به تاریخ 17 نوامبر با ورزشکاری از کشور عربستان سعودی می باشد. این مسابقات از سوی شیخ‌های عرب با اشتراک ورزشکاران تیم‌های ملی بوکس 50 کشور را اندازی شده که مصارف ورزشکاران افغان از سوی برگزار کنندگان این مسابقات پرداخت می شود. قرار است تیم ملی مویتای افغانستان جهت اشتراک در مسابقات بین المللی مویتای به روسیه سفر کند. علی ظفر عاطفی، مسئول مطبوعات فدراسیون مویتای افغانستان و داور اشتراک کننده در این مسابقات، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از جانب افغانستان در این مسابقات 7 ورزشکار، 2 داور و 1 هیئت شرکت می کنند. تیم ملی مویتای افغانستان تا 2 روز دیگر به روسیه سفر می کند. مسابقات بین المللی مویتای با اشتراک ورزشکاران 100 کشور در شهر کازان روسیه به تاریخ 20 نوامبر آغاز و تا 27 نوامبر ادامه می‌یابد. هدف این مسابقات انتخاب بهترین ورزشکاران مویتای برای مسابقات سال 2017 المپیک می باشد. و لیونل مسی، بازیکن تیم ملی آرژانتین و بازیکن تیم فوتبال بارسلونای لیگ لالیگای اسپانیا، در صدر جدول بهترین گلزنان جهان قرار گرفت. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، لیونل مسی با 44 گل در بارسلونا و 7 گل با تیم فوتبال آرژانتین که مجموعاً 51 گل می شود، در صدر جدول بهترین گلزنان جهان در سال 2016 قرار گرفت. مسی پیش از این در سالهای 2009، 2010، 2011، 2012 و 2015 توانسته است توپ طلا را به عنوان بهترین بازیکن جهان به دست بیاورد.
شنونده عزیز، در جریان هستین که دلیل رای عدم اعتماد دادن ها به چند وزیر کابینه عدم مصرف مناسب بودجه بوده. 6 وزیر کابینه در 3 روز گذشته رای عدم اعتماد گرفتن. چی فکر میکنین که آیا این مسئله فاصله را بین پارلمان و ارگ ایجاد خواد کرد تا لحظات بعد با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین. شماره های تلفن های ما 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755. در همین لحظات منتظر تلفن های شما هستیم. یک شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایین، رادیو آزادی است، نظرتان ابراز کنین. عصرتان خوش.
تشکر، سلام به شما، میدوارستم سلام را میشنم.
بله بله، بفرماین.
بله، ما حبیب الله سم از ویرقت بدرشان تماس گرفتیم. مداری که پیرامون رای اعتماد یا اعتمادی که مرسی جرگه برای اویترا در نظر گرفتن، نفسی میکنیم که آیات موضوعی بسیار بجا و منطقی است و باید مجازات و مکافات باید همواره وجود داشته باشد. تا اینکه مجازات و مکافات وجود نداشته باشه، ما فکر نکنیم که ما به یک نتیجه بسیار خوب برسیم. بنابراین در صورتی که یک شفافیت وجود داشته باشه و در یعنی ماهیت همو رایدهی به شکل درستش در نظر گرفته شد، ما فکر میکنیم که یک موضوع بسیار خوب و بجا است. اگر خواهی نخطه به همون موضوعات باجگیری یا موضوعات فساد در بیشتر موضوع بحث باشه، با دوی نتیجهش ما فکر میکنیم که برای فیلم افغانستان نخواهد بود.
با تشکر از شما. شنونده دیگی را در خط تلفن داریم. با فرماین، رادیو آزادی است، سلام با شما.
بله سلام علیکم.
سلام، بفرمایین بفرمایین، نظرتان ابراز کنید.
نجیب الله کریمی هستم از کابل تماس گرفتم. درباره سلب صلاح شدن زای کابینه در چند روز که صورت گرفته، نظر ما از کارکرد پارلمان افغانستان و کلای مردم استقبال میکنیم. بخاطر اینکه که مسئله 200 چند وکیل نیست، مسئله بیشتر از میلیون نفوس افغانستان است. ما به هر صورت وکلایی که در کمکاری کردن وظایف خود به صورت درست انجام ندادن و بودجه را به خاطر نیازهای مردم افغانستان داره و صلاحیت هایی که این روز مردم افغانستان نیازهایی که داره انجام نداده، به هر صورت ما قطعا از کارکرد ولسی جرگه و نمایندگان مردم افغانستان راضی هستیم. آی دلیلش این میدانیم که وزیرا اگر بعضی وزیرا ادعا کردن که ما صلاحیت نداشتیم پروژه ها را مصرف کنیم، وقت صلاحیت نداشتن چرا با نماینده های مردم که خودش میدانه که بخش مخنیه و قانونگذاری هست در میان نگذاشتم قبل از اینکه ما صلاحیت نمیدیم ما پروژه ها را مصرف کردن نمیتونیم. به هر صورت بعد از یک فرهنگ خوبی برای وزرای بعدی که در کابینه معرفی میشه بخاطر در مجلس بخاطر رای اعتماد، یک فرهنگ و یک تجربه برای اونها میشه که اگر صلاحیت نداشته باشه همین کار میتونه که با نمایندگان مردم در میان بگذاره.
تشکر. ده ها تلفن بر ما میآید، فقط یک تلفن آخری را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است، عصر شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام به شما.
خوب هستین؟ خیر هست؟ صحت شما خوب است؟
زنده باشین. صحت شما خوب است؟ بفرمایید، نظرتون رو ابراز کنین.
محترم ها بسیار خوب، ما پروگرام دایر کردین. امی پارلمان بسیار یک کار بسیار خوب کرده. کسی که شما امو خدا را مد نظر بگیرین، امی بودیجه را که مثلا دستش میتا یا بیچاره هم یا ماش میگیره یا مثلا ما انتظار ماش 2 ماه 3 ماه 4 ماه و بیچاره منتظر ماش میباشه، این انصاف است؟ والا این با کدام کتاب و با کدام قانون با او قرار هم گشسته پلاو چلال خدا میزنه؟ از گشنگی مردم خبر نداره. باز بسیاری مردم میگه پارلمان چیز کرد، چطور کرد؟ پارلمان بسیار خوب کار کرد، این بسیار درجه یک کار کرد. برادر شیر این چیز هستن، همین اختلاس چی میگه؟ همین اختلاس هست، همین دوزی به مردم نمیته، حق مردم میکنه، خودشان دوزی میکنه.
برادر گرامی، مشکل اینجا بوده که اینا امی پول مصرف نکردن، پلاو چلاو نخوردن، مشکل در اینجا بوده.
مصرف نکرده خود به خود می نگاه میکنه این چی میکنه دیگه این با کی داد اختلاس ما نمیفهمیم ما نا اختلاس ما نمیفهمیم من اختلاس چی هست
تشکر از شما شنونده عزیز میپردازیم به ادامه گزارش ها سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان تلاش داشته برقراری تماس مستقیم با اوید از هموطنان خود رواج بسازه که در جستجوی پاسخ به مشکلات خود هستند. شوکت میرزایف تلاش داره که در آستانه انتخابات مای آینده در کشور یک تصویر از خود ایجاد کنه که گویا میخواه یک طرز نو زمامداری را در ازبکستان به میان بیاره. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
شوکت میرزایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان در آستانه انتخابات که به گمان اغلب ارکان قدرت او را مستحکم خواهد ساخت مردم را تشویق کرده است که از طریق یک خط تلفنی برای حل مشکلات خود از وی کمک بخواهند. این خط تلفنی رایگان و یک صندوق آنلاین شکایات به دنبال اعلان مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان در ماه سپتامبر که برای مدت طولانی در این کشور بر سر اقتدار بود تأسیس شده است. مردم عادی با دور زدن دیوان سالاری پیچیده و برخی مقامات فاسد یک سیل از مشکلات خرد و بزرگ خود از شکستن تلفن موبایل گرفته تا قطع جریان گاز و برق را با سرپرست ریاست جمهوری شریک ساختند. این خطوط گرم تلفنی و صندوق شکایات آنلاین ضمن آنچه که فراهمسازی تماس مستقیم با شوکت میرزایف پنداشته می شود برای انداخته شده است. او که از 13 سال به این سو صدر اعظم ازبکستان بود انتظار می رود که در انتخابات 4 دسامبر دوره 5 ساله ریاست جمهوری را به آسانی برنده شود. صفحه اینترنتی حکومت ازبکستان که یک عکس میرزایف در آن نشر شده است در خطاب به مردم این کشور به زبانهای ازبکی و روسی میگوید آیا شما مشکلات حل نشده، عرایض، شکایات یا نظریات دارید؟ به شماره های رایگان زیل تماس بگیرید. طبق آمار دولتی، صندوق آنلاین شکایات تا اواخر ماه اکتبر 70,000 پیام دریافت کرده بود و 10,000 پیام دیگر سپس به آن سرازیر شده است. این روش امکان دارد برخی مردم ازبکستان را که از دشواری‌های اقتصادی سال‌های گذشته زمامداری یک حکومت تسلط‌گرا و دیوان سالاری متضرر شده‌اند تسکین بخشد، ولی منتقدین این اقدام را یک حرکت عوام‌فریبانه برای تقویت جایگاه میرزایف در آستانه انتخابات عنوان می‌کنند. آنها میگویند که این روش از اصلاحات واقعی که شرایط زندگی مردم را بهتر سازد و حقوق اساسی آنها را تأمین کند خیلی فاصله دارد. المردان انایف یک کارشناس مقیم تاشکند به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت این یک نظر احمقانه است که صدر اعظم خود را به حل هر مشکل کوچک مصروف سازد. روی نظام در مجموع باید کار شود. هرچند شوکت میرزایف پیرو اسلام کریموف رئیس جمهور سابق پنداشته می شود، ولی مرگ آقای کریموف که حتی قبل از استقلال ازبکستان به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 در این کشور زمامدار بود و به حکم روایی استبدادی خود ادامه داد، امیدواری چنین اصلاحات را زنده ساخته است. اما تصویر میرزایف چون یک رهبر سختگیر و تعامل وی با عرایض آنلاین مردم این انطباع را نیز خلق می کند که او از طریق زیر فشار قرار دادن مقامات دیوان سالار محلی می خواهد موانع را از میان بردارد. از سوی دیگر این اقدام آقای میرزایف امکان دارد یک بازتاب از برنامه سالانه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باشد که از مدت هاست در آن به سوالها و شکایات مردم پاسخ می گوید. یک مسئول صفحه اینترنتی حکومت ازبکستان به بخش ازبکی رادیو آزادی گفته است که بسیاری از پیام‌های مردم درباره مشکلات بخصوص چون کمبود پول نقد در بانک‌ها، قطع جریان برق و گاز و آب آشامیدنی صحی و انتظار طولانی برای خریدن موتورهای نو میباشد. این صفحه همچنین دارای پیام‌های فراوان از کسانی هم است که میگویند به مشکلاتشان رسیدگی شده است. صفحه فیسبوک آقای میرزایف اقدامات را هم تبارز می‌دهد که میگوید در برابر نار رسایی مقامات اتخاذ شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندی عزیز، برنامه ای هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل علی جان غوثی، سارنوال متقاعد در ولایت پکتیا که میگه حقوق تقاعدش برش پرداخت نمیشه. این برنامه را همکارم جاوید حسن‌زاده تهیه کرده تا لحظات بعد مشنوین، ولی قبل از او گزارش داریم از امریکای بعد از انتخاب دونالد ترامپ. بعد از انتخاب آقای ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا، سوالات زیاده در مورد پالیسی خارجی امریکا، مخصوصا در مورد ای که ترامپ سیاست امریکا را در قبال روسیه چگونه بازنگری خواد کرد مطرح میشه. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از همکارم آرش همایون مشنوین.
درست دو هفته قبل از آن که دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا انتخاب شود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک لسته از شکایات را بر علیه واشنگتن ارائه کرد. پوتین قانونی را توشیح کرد که اشتراک روسیه را در توافقنامه دو جانبه کاهش ذخایر اسلحه دارای پلوتونیوم به حالت تعلیق درآورد. ولادیمیر پوتین همچنان خواستار رفع تحریم‌ها علیه روسیه و کاهش حضور نظامی امریکا در اروپای شرقی شد که به نظر می‌رسد در جریان اداره دموکرات‌ها بیش از حد افزایش یافته است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، دونالد ترامپ برخلاف باراک اوباما رئیس جمهور امریکا که موعد کاریش به پایان رسیده است، در جریان کمپاین انتخاباتیش گفته است خواستار بهبود روابط با مسکو است و در مسائل مانند مبارزه با تروریسم با روسیه تشریک مسایی خواهد کرد. حالا که دونالد ترامپ رقیبش هیلاری کلینتون از حزب دموکرات را در انتخابات شکست داد، مقامات روسی خوشبین به نظر می رسند که رئیس جمهور جدید منتخب امریکا کسی است که می شود با وی کار کرد. دونالد ترامپ که در جریان کمپاین انتخاباتی با اظهار نظرهای مثبتش در مورد ولادیمیر پوتین با انتقادها مواجه شد، خود را به مثابه یک توافقگر موفق ترسیم نموده گفته است که خواستار یک توافقنامه عالی برای امریکا و خوب برای روسیه با مسکو است. واضح نیست که دونالد ترامپ با روسیه چگونه برخورد خواهد کرد، چون وی مسائل متعدد را از اداره قبلی این کشور به میراث میبرد. اما به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، دونالد ترامپ میتواند برخی پالیسی های اداره دموکرات ها را تغییر دهد که مسئله تحریم های وضع شده بالای روسیه به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا که در ماه مارچ سال 2014 میلادی صورت گرفت یکی از آن است. دونالد ترامپ در مورد قانون سال 2012 میلادی که به نام مگنیتسکی اکت یاد می شود کمتر انعطاف خواهد داشت. بر اساس این قانون بعد از مرگ سرگی مگنیتسکی، محاسب و افشاگر روسی بالای 39 شهروند روسیه به طور علنی و معلوم نیست که بالای چه تعداد به طور مخفی محدودیت صدور ویزا وضع شده است. روسیه از مدت‌ها به این سو از توسعه پیمان ناتو بعد از سقوط اتحاد شوروی به استقامت شرق عصبانی است. دونالد ترامپ نیز به طور متداوم از پیمان ناتو انتقاد کرده است. قانون جدید توشیح شده توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از واشنگتن می‌خواهد تا حضور نظامی ناتو را در شرق اروپا به شمول 3 کشور بالتیک کاهش دهد. طبعاً که دونالد ترامپ به مثابه سرقماندان اعلای امریکا می‌تواند حضور نظامی این کشور را در بالتیک بازنگری کند. مهمتر از همه قانون توافقنامه پلوتونیوم ولادیمیر پوتین می‌خواهد تا واشنگتن به پالیسی‌های غیر دوستانه در مورد روسیه پایان دهد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، دونالد ترامپ به مثابه یک حرکت ابتدایی میتواند برای احیای کمیسیون دو جانبه ریاست جمهوری تلاش کند. اما معلوم نیست که آیا رئیس جمهور منتخب امریکا میخواهد کمیسیون دو جانبه را دوباره احیا کند که در بازنگری پالیسی ریشه دارد. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 10 نوامبر در نیویورک گفت دونالد ترامپ و رئیس جمهور روسیه در پالیسی خارجی از اصول همسان پیروی می کنند.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
من خانه ایجا باشنم، من ملادو کفتنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام شنونده ها و علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل علی جان غوثی، سارنول متقاعد که میگوید در سال جاری حقوق تقاعدش را کسی به وی پرداخت نکرده و از این ناحیه به مشکلات زیاده مواجه شده است. آقای غوثی میگوید در ولایت پکتیا زندگی دارد و با آنکه خودش در بستر مریضی قرار دارد، اما با وجود بارها مراجعه به ریاست تقاعد ولایت پکتیا، هنوز هم کسی در قسمت حل مشکلش توجه نمی کند. بیاید نخواست به سخنان سارنول متقاعد علی جان غوثی گوش بدهید که مشکلش را اینگونه با برنامه در جستجوی انصاف رادیو آزادی مطرح کرده است.
علی جان نام دارم، قصی تخلص میکنم از ولایت مرکز ولایت پکتیا گردید، با شما هم صحبت هستم.
سرانواز مشکلتان چی است؟
ما سرانوالیم با تقاید نظامی است. مشکل ما ایست که ده ما از سال جاری سپری شده با وسط که در مدت ده ما پول فیزیکی با بودجه و با تخصیص موجود بوده، ولی مرا معاش ما کس تا امروز نداده. هر قدر که مراجعه میکنم امروز به سبا میپردن، معاش ما نمیتن. امیالیم پول فیزیکی بودجه و تخصیص موجود است. در میافته پیش رو 4 دفعه مردم واسطه ساختیم، روان کردیم که پول ما را بتن. امروز به فردا کده پول ما نمیتن. دو ماه وقت معاش ما سپری شده، معاش ما نمیتن. مشکل ما اینم نیست.
خب حالا شما دلیل از این پرسان کردین که چرا به حساب حقوق شما را به وقت زمانش براتون نمیتن و به تاخیر مندازه؟
و ما پیشترم خدمت رو توست کردم که یقین کنین که ما 3 نفر از اعضای از خود ادمی ریاست واسطه ساخته، ما 2 دفعه بچیم که وکیل مستم، خودم مریض هستم، از جای شور خوردن نمیتونم بچی خود را روان کردیم. فقط دلیل امیره میگه که امروز برو تو باز گپ میزنیم، امروز برو تو بیا باز گپ میزنیم. علت گپ زدن اما نمیفهم، مادم یا عاجز و بیچاره هستم، پیسه من ندارم که کس را بتم، نی از کس گرفته ایم من نی کس را میتم.
سرانوس بال، شما خودتان که از جای شور خوردن نمیتونین، گفتین بچه تان وکیل گرفتین، آیا بهانه از اونا ای خونه است که یعنی خودتان حتما باید پشت حقوقتان بین؟
خوش که می بود، گپ که می بود خیلی گپ نبود، بر شکل ایچ که می شد در چپرکت یا در کیله من داختن می بردن. خوب گپ هم نیزو در کاش که می بود، ما بچه خدا در وسیقه شرعی وکیل پارسال موقع گرفتم و او اسنادشه در مپارسال رابرا کرد، کلش جور کرد، در دفتری از یان ثبت شد، در بانک هم ثبت شد، در کل جایا ثبت شد. بیادر کاش که میگفتن که خودت بیا، خود مرا که میخواستم خب من خودم میرفتم بیادرم.
خب حالا یعنی به نظر شما مشکل در کجاست؟
یقین کنند اگه من یک بفهم، خب کاش که میگفت که این مشکل قانونی تست، برو این کار برو که باز بیا که معاش ثبتم. خب میگم که امروز برای صبح میپرد و صبح میگه صبح برو باز تو دفتی آینده یک دفعه میگه بیا باز گپ میزن، باز که هفته سپری میشه برو تو در دیگه هفته بیا باز گپ میزن. مال معلول شده، مال مریض شده، مال از جای شور خورده نمیتونم، ولی مرا در کبرستان تقاعد دادن.
در مورد از اینکه حقوقتان چرا برداخت نمیشه و مشکل چی است پرسان خواهد کردیم.
خیر ببینید اگه اما مرجع امید شما بودین که به شما مراجعه کردم.
ما با توجه به مشکل علی جان غوثی سرانوال متقاعد تلاش کردیم تا برای دریافت رای حل و رسیدگی به مشکلش با مقامات ولایت پکتیا تماس بگیریم. سرانجام برای رسیدگی به مشکل علی جان غوثی سرانوال متقاعد با مقام ولایت پکتیا تماس گرفته و موضوع را با نقیب احمد عطل سخنگوی این ولایت در میان گذاشتیم. آقای عطل در مورد رسیدگی به مشکل این سرانوال اطمینان داده و چنین میگوید:
قسمی که شما یادآور شدین و گفتین که موسرنواس غوثی تقریبا داما امتیازات خود نگرفته، در بخش سرانواری ناکار میکدن، ما برش اطمینان میتونم انشالله که اینا یا وارثشان یا کدام بچیش یا کوزو خانوادیش بیاین با مقام ولایت ما کتش شمکاری میکنیم. در هر اداره که کاری موسرنواس بند باشه یا کدام مشکل بودجوی ما نداشتیم انشاءالله که دش کمک میکنیم. اما در بعضی ریاست ها مثلا ریاست کاری امور اجتماعی ما پیشتر در بخشی همی شهدا و معلولین در معاشاتشان و در کمبودی تخصیص یا بودجهشان مشکل داشتیم، حالا این مشکل هم رفع شده و ما انشاءالله کوشش میکنیم که مثل همی سرنواس باره که دیگه نفرام در این مشکل اگر دوچار هستن ما کتش همکاری میکنیم و از رادیو شما ما برشان پیغام میفرستیم که اینا بیاین با مقام ولایت ما کتش میریم همکاری کتش میکنیم. ای حق قانونیش است، هیچ کس حق سرنواس به تلف کده نمیتنن. ما به خدمت هستم انشاءالله.
اتل صاحب چون امسال خود از اینا مریض هستن نتونستن بچه خود وکیل گرفتن، این مشکل امسال بر از اینا بسیار جدی مواجه شده و میگه که اینا بسیار به مشکلات اقتصادی هم مواجه هستن، به این پول هم ضرورت دارن بر تداوی خود، بر خرچ خانه خود، اما کسی به این قسمت اقدام نکرده. آیا موضوع واسطه و شناخت در ادارات پکتیا چقدر محسوس است؟
ما اطمینان میتونم برای کل مردم پکتیا و برای کل افغانان هیچ نوع مشکل ما در رابطه واسطه و واسطه بازی در ادارات پکتیا نداریم. و اگر پیشتر ایتو مشکلات بودن، حالا مشکلات حل کردیم انشاءالله. حق به حقدار میرسد، هیچ کدام مشکل ما نداریم. اینا آمده میتونن، اگر خودش ما گفتم که آمده نمیتونن، بچی خود یا یک دیگه عضو خانواده خود روان کده میتونن که از مو حقوقشان چی شوه بهرمن شون. و شما که گفتین یکان مشکل که ما پیشترم یادوار شدیم که ما مشکل بودیجوی کمبودی بودیجوی در بعضی ادارات داشتیم. ما پرسان میکنیم انشاءالله اگر مشکل نبودن ما کتی سرنواس همکاری میکنیم، ما حقوقشان اعاده میشه و میره سبارش کدام مشکل نیست انشاءالله.
چه وقت میتونه اینا نمایندهشان پسرشان و یکی از اعضای خانوادهشان خدمت شما بین و این مشکلشان را برشان میرسه؟
شماره ما را خود شما دارین، اگر شما لطف کنی همکاری کنی که دشان کمی شماره ما به می سرنواس بیا بچیش چی کنی بیتین باز انشاءالله و به ما زنگ زده میتونه ما را وقت خدمت استم، هیچ مشکل نیست انشاءالله.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل علیجان غوثی سارنوال متقاعد در ولایت پکتیا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید می توانید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شما فقط به روزهای شنبه و یک شنبه می توانید با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تماس برنامه را یادداشت کنید: 0729 829 013. برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.